سلام به همگی و خیلی خوش اومدید به یه واکاوی عمیق دیگه. ما امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که خب راستش خیلی ها باهاش آشنان ولی شاید تا حالا اینطوری بهش نگاه نکرده باشن.
آره، یه نگاه کاملا متفاوت و البته خیلی دقیق تر.
دقیقاً. ببینید تو فصل اول کتاب پیدایش خدا شبیه یه فرمانروای کیهانی دور از دسترسه. یعنی با یه کلمه کهکشانها رو خلق میکنه و همه چیز توی نظم باشکوه شکل میگیره.
یه تصویر خیلی حماسی و بزرگ.
آره، کاملاً. اما قضیه اینجاست که چند خط پایین‌تر، یعنی وقتی وارد آیه 4 از فصل دوم میشیم، همین خدای کیهانی انگار روی زمین زانو میزنه، مثل یه سفالگر دستهاش رو تو گل و لای فرو میبره و حسابی خاکی میشه.
که یه چرخش خیلی عجیب و ناگهانیه.
خیلی عجیب. تا حالا به این تغییر لحن فکر کرده بودید؟ اینکه چرا این تصویر ناگهان انقدر عوض میشه؟ ما امروز یادداشت‌ها و تحلیل‌های دکتر کنت متیوز درباره داستان باغ عدن رو گذاشتیم جلومون،
که خب تحلیل‌های فوق‌العاده‌ای هم هستن.
قراره با هم ببینیم روایت باستانی چه رازهایی درباره ماهیت ما، بدن‌های ما و خب امیال سرکش ما تو خودش پنهان کرده.
این تضاد عجیبی که همون اول بهش اشاره کردی، راستش همون چیزیه که خیلی ها رو برای قرنها گیج کرده. یعنی در طول تاریخ بعضی از منتقدان حتی گفتن شاید اینها نوشته های دو نفر آدم کاملا متفاوت باشه.
آره، که انگار اشتباهی به هم چسبوندنشون.
دقیقا. اما وقتی تحلیل متیوز رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که این تغییر مقیاس و لحن در واقع یه شاهکار ادبیه.
یعنی کاملا عمدی بوده؟
کاملا عمدی. نویسنده داره دروی یک سکه رو نشون میده تا بگه این خدای آفریننده چطور با مخلوقاتش ارتباط برقرار میکنه.
پس این دوگانگی در واقع یه جور ابزار برای داستانگوییه. بذار ببینم میتونم این رو واسه کسانی که دارن به ما گوش میدن ملموستر کنم.
حتما، بگو.
ببین، این تغییر زاویه دید یه جورای شبیه استفاده از نرم افزار گوگل ارث نیست؟
چه تشبیه جالبی.
یعنی تو فصل اول انگار دوربین تو فضاست. ما داریم کل کره زمین و کیهان رو از اون بالا میبینیم. 6 روز آفرینش داریم به علاوه 1 روز استراحت.
یه تقارن بی نقص توی فضای کاملا کیهانی.
آره، و نثر متنش هم انگار تو زبان اصلی خیلی فاخر و حماسیه. اما به محض اینکه میرسیم به فصل دوم، انگار کاربر روی گزینه نمای خیابان یا همون استریت ویو کلیک میکنه
و دوربین یهو زوم میکنه پایین.
دقیقاً. ریتم کم میشه و ما مستقیم فرود میایم روی روز 6 آفرینش توی نقطه محلی به اسم باغ عدن.
تعبیر گوگل ارث کاملا اون حسی رو میده که متن اصلی میخواد منتقل کنه. وقتی تو اون نمای فضایی فصل اول هستیم، کلمه‌ای که برای خدا استفاده میشه الوهیم هست.
الوهیم که یعنی قدرت مطلق؟
درسته. خدایی که کاملا از مخلوقاتش مجزاست و با شکوه بی نهایتش شناخته میشه. اونجا برای آفرینش از کلمه عبری بارا استفاده میشه.
بارا معنیش چیه دقیقا؟
یه کلمه تخصصی تو عهد عتیق که فقط و فقط وقتی فاعلش خدا باشه کاربرد داره. یعنی خلقتی که فقط و فقط از دست خدا برمیاد.
چقدر جالب.
اما چیزی که شگفت انگیزه اینه که وقتی دوربین زوم میکنه روی اون نمای خیابان تو فصل دوم، نام خدا هم تغییر میکنه. اینجا دیگه با الوهیم تنها روبرو نیستیم.
پس چی میشه؟
نام یهوه ظاهر میشه.
آها، یهوه. همون اسمی که تو ترجمه‌های انگلیسی کتاب مقدس معمولاً با حروف بزرگ لورد مینویسنش.
دقیقاً همونه.
خب، یه سوال. این تغییر اسم فقط یه تنوع تو کلماته یا قرار حس خاصی رو به ما بده؟ چون به نظر میرسه نویسنده میخواد یه پیام روانشناختی یا الهیاتی رو برسونه.
فراتر از تنوع کلمات، راستش این یه پیام الهیاتی خیلی عمیقه. یهوه نام خدای عهد و پیمانه، خدایی که وارد رابطه شخصی میشه.
یعنی از اون حالت دور و کیهانی در میاد.
آره، پیامش اینه که اون قدرت بی انتهایی که کهکشانها رو خلق کرد، حالا انقدر به انسان اهمیت میده که میخواد باهاش ارتباط کاملا نزدیک برقرار کنه.
برای همینم لحن داستان تو فصل دوم از اون حالت رسمی در میاد.
آها، به شدت محاوره‌ای و ملموس میشه. ما از عظمت حرکت میکنیم به سمت صمیمیت.
بسیار خوب. پس حالا که زوم کردیم روی زمین و تو دل این صمیمیت هستیم، بیایم ببینیم اون پایین دقیقاً چه خبره.
بله، بریم سراغ آفرینش انسان.
متیوس تو یادداشتاش توصیف جالبی از زمین قبل از انسان میده. یه جای خشک و نامساعد. میگه نه گیاهی هست، نه بارونی باریده، فقط یه سری چشمه دارن از دل زمین میجوشن.
و خاک رو مرطوب میکنن.
دقیقاً. و درست تو همین صحنه است که اون تصویر سفالگر شکل میگیره. زبانی که اینجا استفاده میشه به شدت انسان آنگاری شده است.
یا همون آنتروپومورفیک. نویسنده عمدن خدا رو با رفتارهای انسانی توصیف میکنه.
که انگار خدا مثل یه سفالگر روی گل رس خم میشه و انسان رو از هاک شکل میده.
و اینجا یه ظرافت زبانی خیلی قشنگ تو متن عبری هست که متاسفانه تو ترجمه ها گم میشه.
چه ظرافتی؟
کلمه انسان در عبری آدم هست و کلمه خاک یا زمین میشه آدما.
وایسا، یعنی اسمش رو گذاشته خاکی یا مثلا زمینی؟
یه همچین چیزی، آره.
این بازیه با کلمات انگار یه جور طعنه است یا یه یاداوری که هی فراموش نکن تو از همین خاکی که روش راه میری ساخته شدی. یه تأکید روی محدودیت ماست، نه؟
کاملا همینه. نام انسان از ماده که ازش ساخته شده گرفته شده تا وابستگیش به زمین رو یادش نره. اما بخش جذابتر ماجرا اتفاقیه که بعد از ساختن این مجسمه گلی میفته.
منظورت همون دمیدن نفسه؟
درسته. خدا نفس حیات رو تو بینی این انسان میدمه. مت میگه با این کار انسان تبدیل شد به یک موجود زنده. یا تو زبان اصلی یه نفش.
اوه، وایسا. اینجا دقیقا همون جاییه که خیلی از تصورات ذهنی ما به هم میریزه.
چطور؟
ببین، ما امروز شاید به خاطر فیلم‌ها یا فلسفه یونان باستان فکر میکنیم که انسان اساساً یه روح جاودان است که افتاده توی زندانی به اسم بدن مادی.
آره، مثل یه راننده که سوار یه ماشین شده.
دقیقاً. اما این کلمه نفش که تو میگی، امگار داره میگه ما یه روح نیستیم که بدن داریم، بلکه ما اساساً همین ترکیب فیزیکی و خاکی هستیم.
راستش این یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌های تاریخ درباره این متنی که تو دست گذاشتی روش.
جدی؟ پس روح ابدی چی میشه؟
تو تفکر کتاب مقدس هیچ خبری از اون روح ابدی که توی بدن مادی زندانی شده باشه نیست. نفس به معنای کل وجود یک شخصه.
یعنی ترکیب خاک و نفس؟
آره، وقتی اون نفس حیات بخش با اون گل خاکی ترکیب میشه، نتیجهش میشه موجودی زنده به اسم انسان. اصلا نمیتونی این دوتا رو از هم جدا کنی.
پس انسان ماهیتاً فانی خلق شده.
دقیقاً. او یک وجود یک پارچه است که تمام هویتش وابسته به نفسیه که خدا بهش داده.
میدونی این چقدر برای شما که دارید گوش میدید یا اصلا برای آدم امروز پیام مهمیه؟
خیلی رهایی بخشه.
واقعا همینه. ما مدام درگیر اینیم که یا بدنمون رو کلا نادیده بگیریم و بگیم فقط روحمون مهمه یا برعکس. اما این متن میگه همون گوشت و پوستت بخش مقدس هویت توه.
بدن تو زندان تو نیست.
بدن تو خود توه. خب اگه ما همچین موجود فیزیکی و وابسته‌ای هستیم، پس قطعاً نمیتونیم تو انزوا دووم بیاریم.
که این ما رو میبره به نقطه بحرانی بعدی داستان.
آره، تو کل روایت آفرینش تا اینجا هر چیزی که خلق میشد خدا میگفت خوب است، اما تو این باغ انسان تنهاست و برای اولین بار با چیزی روبرو میشیم که میگه خوب نیست.
بودن انسان به تنهایی خوب نیست. این اولین ناهماهنگی در آفرینشه.
پس نیاز به جامعه داره.
انسان برای بقا و شکوفایی نیاز به یک همراه داره. پس خدا دست به کار میشه. اما این بار انسان رو به یه خواب عمیق میبره.
چرا خواب عمیق؟
این خواب خیلی نمادینه، چون رازآلودگی آفرینش زن رو حفظ میکنه. انسان قرار نبود شاهد این معجزه باشه. بعد خدا از دنده انسان زن رو به گفته متن بنا میکنه.
جالبه که میگه بنا میکنه، مثل یه معمار.
آره، فعل ساختن به کار میره.
و وقتی مرد از خواب بیدار میشه اون شعر معروف رو میخونه که این است استخوان از استخوانم. تو زبان انگلیسی اینجا بین من و وومن یه بازی کلامی داریم. تو عبری هم هست؟
اتفاقا تو عبری این تناسب خیلی زیباتره. مرد میگه او را ایشا می نامم، زیرا از ایش یعنی مرد گرفته شده.
ایش و ایشا، چقدر جالب.
این فقط یه ترفند ادبی نیست، نشون دهنده برابری ماهوی بین این دو نفره. متن برای زن از عبارت همتای متناسب استفاده میکنه.
یعنی نه زیر دست نه یه کپی.
دقیقاً، کسیه که مکمل مرده و پازل انسانیت رو کامل میکنه.
فکر کنید این پیام چقدر میتونه تو دنیای امروز آرامش بخش باشه. متیوس تو یادداشتاش اشاره میکنه که این نگاه خط بطلانی میکشه روی دو تا دیدگاه افراطی.
کدوم دیدگاه ها؟
یکی اون نگاه ریاضت کشانه که میگه بدن شعره، و دومی اون نگاه لذت گرایانه که میگه بدن فقط ابزاری برای ارضای تمایلاته.
درسته، این متن باستانی میگه نیازهای اجتماعی و جسمی تو نقطه ضعف نیستن، بخشی از یه طراحی مقدسن.
اگه اینو به تصویر بزرگتر ربط بدیم میرسیم به اون هارمونی اولیه تو باغ عدن.
هارمونی که بر اساس احترام به بدن و روابط سالم بین خدا، انسان و طبیعت بنا شده بود. تو سنت مسیحی هم بدن انقدر مقدسه که به عنوان معبد ازش یاد میشه.
که ریشش تو همین فصل دوم پیدایشه. خب ما الان یه زوج داریم توی هارمونی بی نقص. اما اینا قراره کجا زندگی کنن؟
توی جغرافیای خیلی خاص.
آره، متن قدم به قدم زوم میکنه تا میرسه به یه باغ در شرق عدن. جالبه که یه سرزمین خیالی نیست، از رودخانه های واقعی مثل دجله و فرات اسم میبره.
و البته دو رود دیگه به نامهای گیشون و پیشون.
دقیقاً، و تو مرکز این باغ حساب شده، انسان ها با دو تا درخت مهم روبرو میشن.
که نماد دو میل بنیادین تو وجود انسان هستند. اولی درخت حیاته
که چون انسان فانی بود واسه تداوم زندگیش بهش نیاز داشت.
بله، نماد حضور خدا و میل به جاودانگی. دومین درخت، درخت معرفت نیک و بد هست که دکتر متیوز میگه به شدت با مفهوم حکمت مرتبطه.
پس ما دو تا میل بزرگ داریم، میل به جاودانگی و میل به دانایی.
دقیقاً.
ولی یه لحظه، میل به زندگی طولانی و دانایی که اصلا چیزای بدی نیستن.
نه، اتفاقا خیلی هم خوبن.
خب پس مشکل کجاست؟ ما امروز مدام میشنویم که به هر چیزی که میل داری عمل کن و خودت رو محدود نکن. این متن چطور هشدار میده که آزادی بدون مرز ما رو برده امیالمان میکنه؟
این همون قلب تپنده داستان سقوط تو فصل سومه. متن میگه امیال ما ذاتن خوبن، اما اگه توسط اراده خدا مهار نشن، میشن یه وسواس مخرب.
پس مرز گذاشتن برای محدود کردن آزادی نیست؟
نه اصلا. برای کانالیزه کردن امیاله تا آدم به کمال واقعی برسه. تو فصل سوم میبینیم چطور طمع برای حکمت باعث میشه کورکورانه از میلشون پیروی کنن.
و نتیجهش میشه فروپاشی همون هارمونی، ارتباط با خدا قطع میشه، زن و مرد با هم دعوا میکنن و رابطهشون با طبیعت هم خصمانه میشه. همه چیز متلاشی میشه.
یه سقوط کامل.
آره، با این حال یه سوال بزرگ اینجا هست. ما از درخت حیات و مار سخنگو حرف زدیم. آیا اینا یه اسطوره باستانیه یا ادعا میکنه یه رویداد تاریخیه؟ آدم و حوا اصلا واقعی بودن؟
این همون نقطه‌ایه که خواننده مدرن باهاش درگیر میشه. اما ساختار متن نشون میده که نویسنده اونها رو کاملا شخصیت‌های تاریخی میدیده.
چطور؟ تطبیق دادن مار سخنگو با تاریخ نگاری مدرن اصلا کار ساده‌ای نیست.
تاریخ نگاری اون موقع فرق داشته. متیوس دو دلیل میاره. اولیش وجود 11 عنوان یا شجره نامه تو پیدایشه.
چه یعنی چی؟
یعنی عباراتی مثل این از تاریخچه. نویسنده با اینا تاریخ اولیه بشریت رو مثل یه پل وصل میکنه به تاریخ مستندتر پدرسالاران تو فصل 12 بعد.
آها، یعنی همون لحنی که برای ابراهیم استفاده شده برای آدم و حوام به کار رفته.
دقیقاً. دلیل دوم هم وجود همون زنجیره شجره‌نامه هاست که از آدم میرسه به نوح و بعد به ابراهیم.
تا بگه همونقدر که ابراهیم واقعیه، آدم هم ریشه واقعی بشریته.
درسته، حتی اگه زبانش تصویری تر باشه، نیت تاریخی بودنش واضحه.
خیلی نکته مهمیه. خب، ما امروز یه مسیر طولانی رو با هم طی کردیم، از عظمت کیهانی فصل اول تا صمیمیت یه سفالگر تو فصل دوم. فهمیدیم نفش به ما میگه ما ماهیتا فانی هستیم و بدنمون مقدسه.
و درباره اهمیت حفظ هارمونی و خطر امیال بدون مرز صحبت کردیم.
دقیقاً. خب در پایان این بررسی میخوام شما رو با یه ایده به شدت تأمل برانگیز تنها بگذارم. متن گفت که انسانها فانی بودن و درخت حیات زندگی اونها رو تمدید میکرد.
درسته.
حالا تصور کنید اگه بعد از نافرمانی و شکست شدن هارمونی اونها همچنان تو باغ میموندن و از درخت حیات میخوردن چی میشد؟
اوه، یه فاجعه.
دقیقاً، تا ابد توی وضعیت گناه‌آلود و پر از رنج جاودانه میشدن. پس شاید اخراجشون از عدن یه تنبیه محض نبوده، بلکه یه عمل عمیقاً رحمانه برای جلوگیری از جاودانگی درد و رنج بوده.
خیلی دیدگاه جالبی بود.
به این موضوع فکر کنید. ممنون که همراه ما بودید. تا یه واکاوی عمیق دیگه، خدا نگهدار.